بسم الله الرحمن الرحیم.
خب در آستانه میلاد آخرین پیامبر هستیم و به جای هر سخنی درباره مقام نبوت و رسالت به ویژه حضرت ختمی مرتبت سخن بگوییم و بیش از پیش با رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آشنا بشیم. یکی از آیات عجیب قرآن درباره هدف رسالت پیامبر اکرم این آیه است. چرا میگم آیه عجیبی است؟ با اینکه این آیه تقریبا جز به آیات مشهور قرآن هست، ولی به سادگی روشن نمیشه این آیه معناش. آدم باید کلی فکر کنه تا معناش رو عمیقا درک بکنه. و در جامعه ما هم با اینکه جامعه بسیار پیشتازی است در ایمان به رسول خدا و این اسلام ناب که حضرت امام نامیدن، نوع اسلامی که در ایران اسلامی موجب این انقلاب و شکوفایی شد، ولی این آیه درست به ظاهر فهم نشده. می فرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. این آیه از آیات رئیسه قرآنه. در رأس بیان هدف رسالت انبیا این آیه است. ما پیامبرانی رو با نشانه‌های آشکار فرستادیم، نشانه‌هایی که نشون میده ایشون پیامبرن، یا در خوبی خود او آنچنان نشانه‌ها در هم تنیده است و تجلی پیدا کرده که نیاز به دلیلی نداره، یا با معجزاتی این بیانات آمده و رسالت این انبیاء رو و مسئولیتشون رو روشن کرده. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. ما همراه این پیامبران هم کتاب فرستادیم که معلومه و هم میزان فرستادیم. میزان ممکنه شامل قوانینی بشود که در مقام اجرای این کتاب جامعه نیاز داره، ممکنه شامل بخشی از معنای مهم کتاب باشه که آمده جامعه رو نظم میده، و ممکنه اشاره حتی به حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشته باشه به عنوان مصداق اتم و اکمل، کما اینکه ایشون میزان اعمال هستن در روز قیامت. به هر حال میزان تنظیم کننده زندگی و روابط اجتماعی است. ما حاصلش این میشه. این قسمت عجیب در این آیه مورد نظر هست. ببینید پیامبرانی رو ما فرستادیم، خب تا اینجاش که معلومه، با بینات و نشانه های آشکار، خب با کتاب و میزان، خب تا اینجاش معلومه، تا اینجاش آموزش داده شده و ما در اصول عقاید و بحث فروع دین اینها رو میدونیم. اما از اینجا به بعدش رو انتظار بود انقلاب اسلامی که ایجاد شد حسابی برای ما جا بیفته. ظاهرا هنوز حسابی برای ما جا نیفتاده. ما اینها رو فرستادیم تا چی بشود؟ لیقوم من ناسو بالقسط، تا مردم برای اجرای قسط قیام کنن. یعنی چی؟ نه اینکه ما اینها رو فرستادیم مردم برن دیندار بشن. کجا برن دیندار بشن؟ کجا برن؟ نه اینکه ما این رو فرستادیم برای تک تک آحاد مردم که هر کسی بره در لاک فردیت خودش و شروع بکنه به دینداری کردن. آقا شما هر کدوم برید نماز بخونید، هر کدوم برید روزه بگیرید، هر کدوم برید برنامه‌های زندگی خودتون رو داشته باشید، از نظر اخلاقی سعی کنید اخلاق رو رعایت کنید، ارتباط معنوی خودتون رو با خدا قوی کنید. اصلا یه هم چیزی نمی‌فرماید اینجا که ما پیامبران را فرستادیم تا هر کسی برود برای خودش دین داشته باشد. نه، ما پیامبران و کتاب و میزان را فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، تا مردم برای برقراری قسط در جامعه قیام کنند. هدف ارسال رسولان قیام قسط برای جامعه میشه. قسط یعنی چی؟ قسط یعنی عادلانه ثروت ها توزیع بشه. زندگی عادلانه ای با قسط در اختیار مردم قرار بگیره، دیگه کسی به کسی ظلم نکنه، امکانات متناسب و عادلانه توزیع بشه، کسی رو تحت فشار قرار نده، انسانها راحت بتونن زندگی کنن، هر کسی بتونه استعدادی که داره شکوفا بکنه. دقت کنید عجیب بودن این آیه به اینه. یک، ما کتاب و میزان رو نفرستادیم و انبیاء رو مبعوث نکردیم به رسالت تا هر کسی برود برای خودش دینداری بکند، فرستادیم که مردم بیان یک مسئولیت اجتماعی رو بپذیرن و اون قیام به قسطه. دو، خدا پیامبران و کتاب و میزان و قوانین اداری جامعه را نفرستاده است که فقط انبیاء و اولیاء خدا آن را اجرا کنند و مردم کاری نداشته باشند برای انجام دادن. ما خیلی وقتا تصور میکنیم انبیاء الهی آمدن ما را نجات بدهن، اصلا اینجور نیست. مسئولیت نجات دادن ما به عهده انبیاء الهی فقط نیست، بله انبیاء الهی هم سهم خودشون رو دارن، اوصیا هم همینطور، جانشینان پیامبران هم همینطور، امام زمان ارواحنا له الفدا هم که تشریف فرما خواهند شد همینطور. بله یه سهمی از مسئولیت به عهده پیامبر است و وصی او و امام او و امام جامعه که جانشین اوست، بله، ولی قیام به قسط کار همه مردم است. اصلا اینجور نیست که امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشن بفرمان که بله شما بنشینید مردم مازندران، دیگه امام زمان اومد الحمدلله خیال همه راحت، شما به کار و زندگی خودتون بپردازید، امام زمان ارواحنا له الفدا همونطور که در همه جهان قسط و عدل برقرار میکند برای شما هم منافع شما را تأمین خواهد کرد، دیگه شما میتونید 24 ساعته مشغول زندگی خودتون باشید یا سر در موبایل و گوشی خودتون داشته باشید برید بگردید و تفریح کنید. یکی از اصحاب آقا امام صادق علیه السلام کنار حضرت نشسته بود، بعد دیدن که دشمنان قاصب وقت آمد و با یک حشم و بالاخره یاران و اصحابی با سپاه خودش آمد و رفت در موقعیت مثلا حج و طواف و اینها قرار بگیره، پیش امام صادق نشسته بود، برای قربت امام صادق قصه خورد، گفت آقا شما کاش خلیفه وقت بودید و کار دست شما بود. آقا امام صادق علیه السلام چی جوابشو داد؟ فرمود فلانی تو الان نشستی کنار من بیکار داری زندگی تو میکنی، گاهی هم به ما سر میزنی، من اگر قدرت در دستم بود دیگه تو این آسایش رو نداشتی، صبح تا شب باید برای مردم کار میکردی، شب تا به صبح میومدی مینشستی به برنامه ریزی، الان زندگی راحتته. یه وقت تو فکر نکن من اگر مانند این کسانی که غصب کردن خلافت دستم میگرفتم یارانم در رفاه و آسودگی به سر میبردن، هزار برابر میشد کار کردنت. من الان دعا کنم شما آمین بگید و آمین میگید طبیعتاً، ولی بدونید این آمین رو که میگید زندگیتون از امروز سخت‌تر میشه ها. الان چند ساعت در روز کار میکنید هر یک از شما؟ اون زمان مسئولیتتون بیشتر میشه. اللهم عجل لولیک الفرج.
آمین.
آیون شمایی که الهی آمین میگید حداقل دو تا شغل پیدا خواهید کرد بعد از ظهور، یکی همین شغلی که محل درآمدتون هست، شغل دیگری که پیدا میکنید باید برید تو مسجد محل برای اداره محل وقت بگذارید، برای اداره منطقه خودت باید وقت بگذارید، برای رسیدگی به کار دیگر کشاورزان و صیادان باید بری وقت بگذاری. اینجوری نیست که حضرت یه مسئولی رو از اون بالا سر بفرسته، مثل الان که خیلی از کارها دست مسئولینه و دست مردم نیست. لیقوم الناس بالقسط، دیگه مثل الان نیست که آدم بشینه بگه که چرا مسئولین اینجوری کمکاری کردن. الان خیلی از مسئولین اشتباه روش کارشون، چرا؟ چون بسیاری از قوانین و ساختارها مسئولیت‌ها رو برده در اختیار یه عده از مدیران قرار داده، ولی در زمان ظهور اینجوری نخواهد بود وضعیت. کار دست خود مردمه و مردم خودشون باید بسیاری از امور رو به انجام برسونن و به سرانجام برسونن. الان من میام، دوستان زیادی هستن گرفتاری‌هایی دارن، مثلا نامه میدن میگن که خب فلان مسئول از تهران آمده یا فلان دستگاه از تهران اینجا مثلا فلان اشکالی رو ایجاد کرده، درست آدم باید بره تذکر بده، پادرمیونی کنه، بخواد از اون مسئولین کمکاری نکنن، بخواد از اون مسئولین دقت خودشون رو بیشتر بکنن، یه وقت محل رانت خاری و رانت بازی نشه. ولی در زمان ظهور، یعنی پس از ظهور، اینجوری نیست. کسی بیاد محل شما باید بگه خب کشاورزی و صنعت و صید و دامداری و چه کردید؟ شما اصلا دیگه نمیتونید کاری رو به گردن مسئولین بندازید. چون جامعه ایدئال از نظر اسلام جامعه ایست که مردم خودشون همه کارها رو انجام میدن. مقام معظم رهبری هم یه بار فرمودن که مردم سالاری دینی به این نیست که فقط مردم برن پای صندوق‌های رأی، رئیس جمهور و نماینده شهر و نماینده شورای شهری مثلا انتخاب بکنن، اون یه قسمت اندکی از مردم سالاری است. وقتی مردم اداره همه امور خودشون رو خودشون به عهده گرفتن، اون وقت مردم سالاری دینی تحقق پیدا میکنه. جامعه ایدئال اسلامی رازش در همین یک کلمه است، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قیام به قسط کنن. یعنی میدونید این آیه قرآن میفرماد مثلا باید در نهایت اینو گفت، مردم عدالت را برقرار کردید در منطقه خودتان؟ آقا عدالت رو که مسئولین باید رعایت کنن. قسط اون بخش از عدالت رو بیشتر در بر میگیره که مربوط میشه به توزیع عادلانه ثروت در میان مردم. مردم بین خودتون امکانات رو طوری تقسیم کرده اید که به کسی ظلم نشود. الان ما جامعهمون با جامعه اسلامی فاصله داره، دولتمون با دولت اسلامی فاصله داره، اینا عبارتهای مقام معظم رهبری است. کی جامعه ما 100% جامعه اسلامی و نبوی میشه؟ کی دولت ما 100% دولتی اسلامی و نبوی میشه؟ وقتی که کارها دست مردم باشه. به این سمت باید بیشتر حرکت کنیم، چون وقتی کارها رفت دست دولتی ها، بالاخره مشکلات فراوانی پیش میاد. من نمیخوام کام شما رو در این ایام جشن میلاد حضرت نبی تلخ بکنم با ذکر مشکلات، ولی شما همتون مشکلات رو خبر دارید. همه شهرها در همه تصمیمها در شهر توسط اون مردم گرفته میشه، مگر تصمیمات کلانی که بالاخره اون تصمیمات کلان برای منافع بزرگ ملی و طرح‌های بزرگ ملی است. مردم خودشون همه کارا رو انجام بدن. ببینیم وضع کشاورزی مردم مازندران در مقایسه با مردم گیلان و در مقایسه با مردم گلستان چگونه خواهد شد. الان یه قانون کشاورزی میگذارن تو تهران، همه باید اجرا کنن. خب هر کدوم از این مردم شاید دوست داشته باشن به یه نوع دیگری اقتصاد خودشون رو پیشرفت بدن، با هم توافق بکنن. کار باید دست مردم باشه خیلی معنای عمیقی داره. اینجا قرآن است که میفرماید. من در این باره برای اینکه باز سخنان روشن رهبری رو عرض بکنم که ایشون رو ما یک مفسر بزرگ برای آیات قرآن میشناسیم، نه از الان، از 50 سال پیش قبل از انقلاب که مباحثی رو در قم داشتن تحت عنوان طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، این مطالب رو از اون زمان فرمودن. من خواهش میکنم جوانها برن مطالعه بکنن، نه اینکه ایشون الان رهبر انقلاب شده باشه این حرفو بزنه. 50 سال پیش که هی میرفتن زندان به عنوان یک فاضل یا عالم دینی نشسته بودن برای دانشجوها جامعه اسلامی و دولت اسلامی رو ترسیم میکردن بر اساس آیات قرآن، ببینید چی میفرمودن. حالا اهل علم در جلسه حضور دارن، امام جمعه محترم و اعزه گرامی که در جلسه حضور دارن، خود شما هم همه الحمدلله اهل فضلید و اساسا ما مازندران رو دارالمؤمنین میشناسیم و از میان شما علماء برجسته همیشه در حوزه میدرخشیدند و میدرخشن الان. ببینید یسعا به ذمتهم ادناهم، از جمله روایات بسیار مهمی است که نشون میده افق جامعه اسلامی رو. درباره این روایت مقام معظم رهبری 50 سال پیش در کتاب طرح کلی مباحثی فرمودن. یعنی چی؟ یعنی یه نفر از امت اسلامی، عضو کوچیک امت اسلامی، ادناهم، یه آدمی که مثلا حالا یه گوشه‌ای ممکنه یه پست خیلی مثلا رقیق و ضعیفی داشته باشه، یه آدم خیلی معمولی، شما بگو جارو میکشه تو خیابون، خیابون رو مثلا تمیز میکنه، بعضیا این شغل رو شغل ضعیفی میدونن. خب میفرماد اگر یه همچین کسی تو امت اسلامی اومد گفت من با فلان قوم قرار و مداری دارم و از نظام اسلامی خواست که رفتار خودش رو نسبت به اون قوم که اونم جزء جامعه اسلامی نیست رفتارش رو تغییر بده، به خاطر اینکه این یه دونه مسلمون هرچند ضعیف با اون قوم یه قراردادی داره، نظام و حکومت اسلامی رعایتش میکنه، میگه چون یکی از مسلمانان با شما قراردادی داره. اینقدر آحاد امت اسلامی کرامت پیدا میکنن در جامعه. الان جامعه شما چقدر اسلامیه؟ جامعه ما چقدر اسلامیه؟ بستگی داره چقدر کارها به دست خود شما مردمه. بعضی وقتا هم مردم منتظر میشن تا دولتی ها بیان کار رو دو دستی تقدیم میکنن. نه، این انتظار زیاد انتظار به جایی نیست. به این سادگی وقتی قانون اومد پشت سر مدیران دولتی و قانون اومد اختیارات رو دست مدیران داد، به این سادگی مدیران این اختیارات رو تفویض نمی کنن. مردم باید خودشون اقدام کنن، از ظرفیت‌های موجود کار خودشون رو گسترش بدن. لیقوم من ناسو بالقسط. حالا ادامه آیه رو ببینید، باز از عجایب این آیه رو من برای شما یادآوری کنم. پس ما پیامبران رو فرستادیم و کتاب رو فرستادیم و میزان فرستادیم. هدف همه اینها رو بیان میکنند. ببینید، هم پیامبر فرستادیم، هم کتاب، هم میزان، هر سه رو فرستادیم تا مردم اون رو اجرا کنن، تا مردم از پیامبر یاد بگیرن که چگونه عمل بکنن، نه اینکه یا رسول الله خودتون اجرا کنید. چرا بعد از رسول خدا در خانه امیرالمؤمنین رو آتش زدن؟ چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام خودشون با شمشیر نیامدن همه کارها رو درست بکنن؟ چرا رسول خدا منافقین رو اواخر عمر شریفشون تار و مار نکردن که نوبت به درند خویی اونها نرسه؟ چرا؟ باید هر سال تو روضه های فاطمیه اینا رو بگیم. چون لیقوم الناس بالقسط، بنا بود مردم به قسط قیام کنن. وقتی قیام نکردن، نه پیامبر شر منافقین رو کم کردن، نه امیرالمومنین با شمشیر از خانه بیرون آمدن، مردم باید نقش خودشون رو ایفا می کردن. مثل همین مسجدی که ما الان در این مسجد و این مجموعه حضور داریم، این مجموعه رو کی ساخته؟ خود مردم، خود پدر بزرگواره امام جماعت محترم این مسجد آمده اینجا رو وقف کرده، خود مردم تصمیم گرفتن. شما الان چرا اینجا جمع شدید؟ کسی مگه به شما تحمیل کرده؟ کسی مگه به شما دستور داده؟ نه، خودتون تصمیم گرفتید. در همه زمینه ها باید این باشه، مخصوصا در برقراری قسط، در توزیع عادلانه امکانات، در کارآفرینی. بله، دولت مردان هم باید کمک کنن، پشتیبانی کنن، حمایت کنن، راه باز کنن. جامعه اسلامی جامعه ایست که تمام مقدراتش دست مردمه. ما هنوز البته قوانینمون فاصله داره با این وضعیت. مجلس شورای اسلامی به اصلاح قوانین باید بپردازه، کارهایی هم شده، کارهای ارزشمندیه، ولی هنوز اونجوری که باید و شاید نیست. 25% اقتصاد ما سهم تعاونی باید باشه طبق قانون اساسی و قوانین کشور، ولی مردم همت نمی کنن اصلا تعاونی بزنن، همت نمی کنن، میگن خب مسئولین درست کنید دیگه کار ما رو، چون اصلا فرهنگ تعاونی در کشور ما ضعیفه. لیقوم من ناسو بالقسط، مردم باید برای قسط قیام کنن. آقا در ادارات اگر مشکلی بود کی باید جلوی این مشکلات رو بگیره؟ اولین پاسخ این است که بگیم مسئولین دولتی جلوی این مشکلات رو بگیرن. نه، واقعش این است که این راه صحیحی نیست، نتیجه نداده، دیدید و میبینید. مثلا یه وزیر، ما 300,000 مدیر در کشور داریم، چند تا وزیر داریم، مجلس فوقش بر این وزرا نظارت بکنه، خود وزیر آیا بر همه مدیرانش میتونه نظارت بکنه؟ میتونه بفهمه این گوشه چه خبره، آن گوشه چه خبره؟ بنده گاهی از اوقات بالاخره گوشه و کنار مملکت میرم، میبینم یه مشکلاتی هست، میگن ببینید یه دستور ساده و پیگیری ساده میخواد این مشکل برطرف بشه. میرم با اصلی ترین مسئولین صحبت میکنم، میبینم انقدر کار سرش ریخته که میرسه. بعضی وقتا هم تو این وسط راندخاری ها و رابطه بازی هایی کافیه توسط یه عده معدود از کارمندان و مدیران صورت بگیره، دیگه نمیشه به این سادگی جمعش کرد. و من به شما بگم بسیاری از کمکاری ها، ترک عمل ها و بسیاری از راندخاری ها اصلاً با قانون قابل جلوگیری نیست، با قوه قضاییه قابل محاکمه کشیدن نیست. انقدر قشنگ بعضی ها بلدن قانونی خلاف کنن و قانونی زمینه هایی رو برای راندخاری و آنچه که ضد قسط است فراهم کنن که هیچ کس هم نتونه اون رو گرفتار بکنه از نظر قانونی. حضور مردم رو میخواد، نه خب نظارت کنن. آقا میرن نظارت کننده ها رو هم خراب میکنن، مگه کی میخواد نظارت کنه؟ فرشته آسمانی که نیست. میبینه اگه نظارت کننده باید او رو کنترل بکنه، دم نظارت کننده رو هم میبینه، کاری نداره براش. اونها هم بالاخره همه که معصوم نیستن، تحت فشار قرار میگیرن. چاره این است که در قرآن فرمود ما پیامبران را فرستادیم لیقوم الناس بالقسط. آیون مسجد نیاید، من پیشنهادم اینه مؤمنین مسلمان ها به مسجد نروند، مسجدها را خلوتتر کنید. چرا؟ چون وقتی رفتید مسجد مسئولیت اداره جامعه در اون منطقه به عهدتون قرار میگیره، نزدیک اون محل کسی رشوه خاری بکنه مسئولش مردم مسجدن. اگر دیدن مردم در این اداره درست کار نمی کنن، باید به کی پناه ببرن؟ اول به خودشون، مردم خیلی قدرت دارن. لیقوم من ناسو بالقسط، این طرز اداره جامعه است. مقام معظم رهبری حدود شاید 10 سال پیش یک مثالی رو با دولت اون زمان می زدن. فرمودن من شنیدم فلان فرماندار در فلان منطقه که روستاهایی هم تحت پوشش اون فرمانداری و اون منطقه و اون شهرستان بوده، رفته از مردم کمک گرفته برای طرح‌های کلانی که تو اون منطقه باید اجرا بشه و عموماً این طرح‌ها رو بودجه ها دولتی باید انجام بدن. رفته از مردم کمک گرفته. مقام معظم رهبری از روی کاغذ میخوندن این فرماندار موفق شده چه مقدار پول از مردم جمع کنه. بعد گرفتاری های اون منطقه رو برطرف کرده. خود مردم به درآمد رسیدن. در واقع مردم سرمایه گذاری کردن. مشکلات رو برطرف کردن. بعد خودشون هم کار در میانشون ایجاد شده. رونق اقتصادی ایجاد شده. پول زدن. چه کردن و چه کردن؟ اونم نه در منطقه‌ای مثل منطقه شمال که پربهره باشن از مواهب طبیعی، در منطقه‌ای در اطراف کرمان یا فارس ایشون مثال می‌زدن. بعد فرمودن که یک فرماندار رفته سراغ مردم، این همه امکانات در میان مردم بوده، آمده این امکانات رو سازماندهی کرده، کمک گرفته از مردم و این مشکلات رو برطرف کرده. حضرت آقا صریحا می‌فرمودن آیا فرمانداران دیگه نمیتونن این کار رو بکنن؟ بعد توصیه می‌کردن به مردم مراجعه کنید. حضرت آقا به چرا میگن ولی یه فقیه باید در رأس امور باشه؟ چون او بر اساس دین نظر میده و او این نظرش رو امروز و دیروز نیست که پیدا کرده باشه، این نظرش نظر اسلامه. اینا آیه قرآن، شرح این آیه رو ایشون 50 سال پیش در اون کتاب فرمودن که اصلا نظام جمهوری اسلامی نبود. ایشون به آقای رئیسی میفرمودن شما در بین مردم زیاد میرید، این خیلی خوبه، تحسین کردن این اقدام آقای رئیسی رو، اما فرمودن کافی نیست، باید مردم در تصمیم گیری، در نظارت بر کسانی که میخوان این تصمیم ها رو اجرا کنن، رفتار مدیران، و در اقدامی که مستقل از اقدام دولتی ها باشه مشارکتشون افزایش پیدا بکنه. و آقای رئیسی این کار رو برید انجام بدید. آقای رئیسی هم ماه آخر در یکی از دیدارهاشون و روزهای آخر اومدن اتفاقا استان مازندران، رفتن روستای خرماکلا. من در جریان برنامه ریزی برای این سفر تصادفاً بودم، گفتم آقای رئیسی میخواد مثال بزنید برید اون روستا رو مثال بزنید که چجوری مردمی بسیجیوار این روستا مهاجرت معکوس داره، به دلیل اینکه کار انقدر تولید کرده کارگر نداره، بیکار که هیچی، به کارگر نیاز داره، از روستاهای اطراف بلند میشن میان. ایشون رفت و اون مثال رو زد و اومد تو تلویزیون ازشون تعریف کرد و بناش این بود که کل کشور رو به این سمت ببره. متاسفانه به شهادت رسید. این طرح اسلامه. آقا اسلام برای چی آمده؟ ببینید خیلی ساده، والله به خدا قسم معتقدم، قسم میخورم، ما دین رو اینجوری آموزش ندیدیم. ما حوزویان مقصریم، مسجد و مدرسه مقصر است، دین را این چنین آموزش ندادیم، والله ما مقصریم. آقا هر کی مسلمون شد مسئولیت اجتماعی لیقوم الناس بالقسط به عهده‌اش قرار میگیره. می‌خواستی مسلمون نشی؟ مسلمونی که به نماز خوندن نیستش که، اون مقدمه است برای اینجا نوشته. ما کتاب نازل کردیم، پیامبر فرستادیم که چی؟ ما بریم آدمای خوبی بشیم، خوش اخلاق؟ که اینجا نوشتین رو؟ بله خوش اخلاقی هم لازمشه که ما بریم نماز بخونیم. والا به خدا بعضی از این جوانها به خاطر یه دین بی خاصیت بی دین میشن، حق دارن. میگه تو یه کاره اومدیم من نماز و حجابم رو درست بکنم، برو ببینیم بابا. اگر یه جوانی دین رو بد بهش معرفی کردیم به دین برو بابا گفت، او حق داره. باید بگیم دین یک تمدنی انسانی با مشارکت حد اکثری افراد جامعه درست میکنه، اون وقت اینجوری دین رو معرفی کنید ببینم زدگی از دین در میان جوانان پدید میاد. دین یعنی زندگی درست، زندگی کریمانه و مسئولانه. دین یعنی کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. دین یعنی تک تک انسان ها به اوج کرامت برسن. الان این تجمعی که اینجا شده تو مسجد، همین تجمع رو دائما شما بزرگواران در این مسجد باید داشته باشید برای تصمیماتی که برای منطقه خودتون میگیرید، بعد کدوم مسئولی که تبعیت نکنه از شما؟ نمیتونه تبعیت نکنه. ادامه بدید این آیه رو ببینید، عجیبه. میفرماید و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. ما همراه با این کتاب و قرآن هم و قانونی که برای شما فرستادیم آهن هم نازل کردیم. همه میگویند این انزلنا الحديد منظور قوه قهریه است که اگر کسی خواست خلاف بکنه بعد از اینکه مردم قیام به قسط کردن، حالا آهن هم هست، قوه قهریه که بتونه خلافکارا رو هم کنترل بکنه. بعد میفرماید ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. این هم نکته عجیب این آیه کریم است در سوره حدید. ما اینا رو فرستادیم، خیلی عجیبه، لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. ببینیم کی خدا و رسولش رو کمک میکنه بالغیب، یعنی پیغمبر بالای سر تو نیست نظارت بکنه، ولی تو خودجوش کمک میکنی به پیغمبر. ببینید الان جلسه شما آرمی که اینجا نوشته شده وحدت مقدسه، شما نه دولتی هستید نه حکومتی به این معنا که مثلا کارمند دولت باشید با یه بخشنامه اینجا جمع شده باشید. چرا کلمه رهبری رو اینجا نوشتید؟ آیا رهبری به شما جایزه میدن؟ نه والله. آیا مثلا رهبری اصلا خبر دارن الان شما تو روستای خودتون این جلسه رو گرفتید؟ کاری دارن با شما؟ نه والله. چرا سخن رهبری رو اینجا نوشتید؟ میگید آقا ما کاری به نظارت رهبری بر خودمون و اینکه از ایشون پاداش بگیریم یا بخوایم با توسط ایشون مؤاخذه بشیم نداریم، ما خودمون خود جوش داریم حرکت میکنیم به سوی فرمایشات ایشون. این همینه، لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. حکومت ما خیلی جالبه، جمهوری اسلامی رو چرا نمیتونن اینا از بین ببرن؟ چون خودجوش یه طرفدارانی داره، نیاز به بخشنامه ندارن، نیاز به کنترل ندارن، نیاز به تشویق و تنبیه ندارن. تمام شهر کسانی که عرق این انقلابو دارن تحقق میدن این آیه کریمه رو، من ینصره لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. اصلا بالا سر ما نباشه، باشه نباشه، نظارت نداشته باشه، دستور نده، مؤاخذه نکنه، پاداش نده. بله ما خودمون انجام میدیم. خیلی عجیبه، چه جامعه‌ای میخواد؟ خدا از ما چه جامعه‌ای میخواد؟ جامعه‌ای که وقتی نظارت رسول خدا بر اون جامعه نباشه، این جامعه باز خودجوش حرکت کنه. دیدید اون نامردایی که تو مدینه تا حضرت رسول رحلت فرمودن دیگه فاطمهش بین در و دیوار فریاد زد، کسی به داد نرسید. مگه بعد حضرت اومدن سخنرانی کردن فرمودن چی شد رسول خدا از دنیا رحلت فرمودن شما انقلاب بر اعقاب کردید؟ لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، بدون نظارت. ما الان چه هزینه ای تو کشورمون میدیم برای نظارت بر مسئولین. یکی از مسئولین میگفت 14 نهاد نظارتی بر رفتار ما نظارت میکنه. اینقدر اداره کشور که بخواد اتکا داشته باشه بر نظارت قوه قضاییه، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، او اینقدر سخت میشه و اینقدر کند کارها پیش میره و اینقدر خرابکاری میشه که حد نداره. این راه نجات جامعه نیست. بله اونا هم باید باشن برای مبادا، نه برای 24 ساعته. بعد نظارت توسط کی باید انجام بگیره؟ توسط خود مردم. لیقوم الناس بالقسط. مردم وقتی که نظارت بکنن دیگه اون همه دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی نمیخواد، اون دستگاه‌ها هم برای مبادا خواهند بود، فاسد نمیشن. شما فرض کن پرونده هایی که میره تو قوه قضاییه به 1000 تقلیل پیدا کنه، که باید تقلیل پیدا کنه، خصوصا بربنده هایی که در مورد مدیران هست، باید لااقل به 1000. حالا من همینجوری سردستی دارم میگم، آمار دقیق ندارم. پرونده نیاز نداره بره اونجا، قوه قضایی هم در اوج سلامت بیشتر خواهد بود. چرا؟ کی قضاوت میکنه بر رفتار مسئولان؟ مردم. کی به عهده داره کار رو؟ مردم. ما هنوز به اینجا نرسیدیم. الان در همین مازندران یکی از کارهای کارآفرین برای مردم و تولیداتی که به صورت سنتی مدالی بوده برای مازندران، کارخانه نساجی مازندران هست، شناخته شده در کشور، بخش‌های متعددی داره. یکی از این بخش‌هاش رو به تعطیلیه. الان کی باید این کارخونه رو رسیدگی بکنه که تعطیل نشه؟ 200 تا کارمند داره، تا 800 تا دیگه کارمند میتونه کارمنداشو افزایش بده. بسیاری از دستگاهاش داره خاک میخوره، نزدیک به تعطیلی هست. خب کمیته‌ای در وزارت صمت تشکیل شده برای حمایت از صنایع. چقدر عالی میشه این کمیته بیاد حمایت بکنه، این کارخونه رو به تعطیلی نکشونن، دیگر مدیران یا باندهایی که احیانا تو این زمینه دست داشته باشن، من نمیخوام به جزئیات بپردازم، و بعد حمایت بکنن این 200 کارگر بالفعل، تضمین بشه کارشون، با شوق کار بکنن و بعد کار توسعه پیدا بکنه. الان مدیران دولتی که این کارگران رو دارن حقوق میدن گله‌مندن که ما این کارخانه رونق نداره، الکی باید به این کارمندا حقوق بدیم. آقا این کارخونه رو بیایم تعطیل بکنیم، بفروشیم زمینشو، بساز بفروشا در اختیار قرار بگیرن، قرار در اختیار بگیرن و بله خلاص بشیم از شر کار و کارگری. این افتخاره؟ کدومه که مردم اینو راضیه؟ بعد مردم هم منتظر که دولتی ها بیاد این کارخونه رو حمایت کنیم. بله مسلما یه بخشش به عهده دولته. اگر همون کمیته حمایت از صنایع بیاد مسئولیت و حتی مالکیت این کارخونه رو به عهده بگیره، این کارخانه ای که به افراد ناصالحی واگذار شده بود، این کارخانه ای که رو به تعطیلی داره میره، الان بخش‌های دیگرش فعال شده، این کارگرهای شریف بیان با اعتماد کار بکنن، دولت بیاد یک سرمایه اولیه بگذاره، بعد از میان خود این کارگران، از میان متخصصین و جوانان خوشنام همین شهر کسانی بیان، حتی تعاونی تشکیل بدن و این کارخونه در اختیارشون قرار بگیره. بوروکراسی منحط اداری اگر از این میان برداشته بشه، به همت ائمه جمعه و جماعات، به همت مساجد، به همت مردمی که باید امور خودشون رو خودشون اداره کنن، و این دولتی که گفتن رئیس جمهور محترم که ما میخوایم کارها رو به مردم بسپریم، الان کارخانه نساجی مازندران یک نمونه، به خود مردم بسپرید، از دست شهرداری گرفته بشه، با حمایت کمیته حمایت از صنایع و کارخانه های صنعتی بیاد به مردم سپرده بشه. مگه ساده است 800 تا کارگر فعال بشن توی کارخونه؟ خیلی ارزشمنده، چیز بی ارزشی نیست. و بعد یک صنعتی انسان رو، جامعه رو یه قدم به خودکفایی نزدیک بکنه. ببینی بعضی وقتا همین پارچه ها رو نساجی مازندران میزنه، انقدر مرغوبه، بعضی ها میرن مارک خارجی روش میزنن میفروشن، میگن چون ما کارخونه هامون رو به تعطیلی، مارک کارخانه خود ما باشه روش نمیخرن، ولی این بچه ها خوب کار میکنن. خب واقعا باید به کی مراجعه کرد؟ بله سهم دولت مشخصه، دولت مردان محترم بیان حمایت بکنن این کارخانه از ورشکستگی نجات پیدا کنه، پر از کارگر بشه، بهترین امکانات رو داره، ولی چون زمینش وسط شهر قائم شهر هست، بعضی ها خب طمع میکنن این زمین رو برای حل مشکلات اداری خودشون به فروش دیگری برسانن تا بله مواهب دیگری بهش برسن مثلا. نه این کارخانه میتونه احیا بشه. کمک اول رو گفت، چراغ اول رو دولت روشن بکنه، وظایفش رو باید انجام بده تا مردم قدرت پیدا بکنه. بعدش هم قوانین کافی وجود داره، ائمه جمعه و جماعات استان بیان پای کار بیستن، کیا رای مقاومت در مقابل این بزرگواران رو داده. بعد مردم مساجد، مردم مؤمن، جوانهای نخبه، جوانهایی که تحصیلاتشون تو همین استان شما در همین موضوعات هست، دنبال کار میگردن، اونا رو صدا بزنه استاندار محترم، صدا بزنه بیاید میخوایم این کارخونه رو را بندازیم. یک نمونه بشه این کارخانه نساجی در اثبات ادعای این دولت که میخواد کارها رو به مردم بسپره. یک نمونه بشه برای اقتصاد مقاومتی که شهید رئیسی با اصول اقتصاد مقاومتی چند هزار کارخانه رو را انداخت. یک نمونه عالی میتونه برای این دولت همین کارخانه باشه. یک نمونه باشه از همت مردم مؤمن که بیان پای کار بایستن. مردم مؤمن، همین مردم مساجد که من میگم پایگاه حکومت مسجده، اراده بکنن، با هم عزم کنن و امری رو بخوان از دولت و از هر مسئول دولتی، لاجرم تحقق پیدا خواهد کرد. استاندار محترم میره به وزرای محترم، نمایندگان محترم میرن به وزرای محترم، میگن این کار باید تو منطقه ما انجام بگیره، مردم از ما خواستن، تمام بحث رو مردم تمام میکنن. بله اگه کسی از مردم مطالبه نکنه، فقط همون کارگرای شریف باشن که قصه بخورن، اگر مسئولین به مصلحت اندیشی های خودشون واگذار بشن و نظارت مردمی نداشته باشن، تصمیم‌هایی خواهند گرفت که بعضاً به نفع مردم نیست، به نفع حل مشکلات اداری اداراته. اگر خدای نکرده این وسط راندخاری‌هایی صورت نگیره که همیشه رد پای این راندخاری‌ها هم توی همین جور مواقع پیدا میشه. کارخانه نساجی مازندران، اون بخشیش که الان در جای خوبی در قائم شهر هست، این کارخانه میتونه به عنوان یک نمونه احیا بشه به واسطه انجام مسئولیت دولت مردان برای واگذاری کارها به مردم، با حمایتی که از این کارخانه صورت میگیره و با همتی که از میان مردم برمیخیزه و این مطالبه گری رو مطرح میکنه و پیگیری میکنه تا به نتیجه برسونه. سال بعد ما اگر مازندران مشرف شدیم بگن آقا شما سال قبل گفتید اینجا کارخانه نساجی 200 تا کارگر داره، اون هم در معرض تعطیلیه، الان 800 تا کارگر داره، اون هم در معرض پیشرفت و رونق قرار داره. خب کی این کارو کرد؟ فقط دولت؟ نه، دولت زمینه سازی کرد در عرض مدت بسیار کوتاه. اگر بخوان مسئولین دولتی از بوروکراسی منحط عبور کنن، خیلی زودتر از آنچه که تصور میشود میتونن این مشکلات رو حل کنن. استاندار محترم در این زمینه وظیفه بسیار ارزشمندی داره. این فرمایشی که استاندار محترم گفته بودن که مردم باید از فقر در بیان، الان یه نمونهش همین کارخانه نساجی، شما 800 تا خانواده رو کارگر رو فعال بکنید، خب بنزه 800 نفر در یک شهر کوچیک خیلی رقم بالاییه. بیاد عملیاتی بشه، فقر چجوری برطرف میشه؟ با پول و صدقه دادن که فقر برطرف نمیشه، باید کار ایجاد بشه. همین فرمایشی که مقام معظم رهبری داشتن چند سال برای کارآفرینی، ایشون نام سالها رو نه نام فرهنگی قرار میدن، نه نام سیاسی قرار میدن، بلکه نامهای اقتصادی و به ویژه کارآفرینی و کار و تولید قرار میدن. میخوایم اطاعت از رهبری بکنیم، بفرمایید کارخونه رو رونق بدیم. کارخونه این که بوده داره تعطیل میشه، این به اون واگذار کنه، اون به اون واگذار کنه، مردم هم همینجوری نگاه بکنن. من معتقدم اگر فقط حزب اللهی های این شهر و مسجدی های این شهر پای رونق این کارخانه بایستن، کار تمامه. برای پیشرفت حرکت کنن. بله دیگه، باید وایسن دیگه، باید این رو ما مثل نماز خودمون بدونیم. آقا پیامبر آمده، کتاب آمده، میزان آمده، لیقوم من ناسو بالقسط، تا مردم برای قسط قیام کنن. حتما انشاءالله تعاونی مورد نیاز تملک این کارخانه در میان مردم باید ایجاد بشه. بعد اینکه این تعاونی رو مردم ایجاد کردن، قوانین مجلس میاد حمایت میکنه. طبیعتا قوانینی که هست قانون جدید نمیخواد، قوانین دولتی ها باید بیاد حمایت بکنه. ما تعاونی تشکیل بدیم و بعد از اون طرف مطالبه گری از مسئولین توسط تریبوندارها، ببینیم یه نمونه رو اجرا کنیم، همینجوری یه دونه یه دونه مسائل رو مطرح بکنیم. بله بله.
یه نمونه تعاونی میگی، همین تعاونی صیادان.
احسن.
تعاونی بود دیگه، 90 نفر داشتن اینجا روزی می‌خوردن. یه اداره اومد، چی؟ اداره آقای اجهی.
بله. بله. من قصه شما رو همچون میدونم بگذارید توضیح بدم.
زمین بهشون نداده که اونجا این تابلو برقرار بشه.
احسن.
کیه؟ مسئولی همین مسئولی.
من فرمایش این برادرمون رو چون خبر دارم ازش، دوستان دیگر شما هم فرمودن، به تفصیل عرض بکنم. یکی از ادارات مربوط به قوه قضاییه آمده بخشی از زمین صیادان رو تملک کرده. حالا این تملک درست بوده یا نه کاملا مورد تردید هست. زمینی که 30 سال در اختیار لااقل صیادان بوده، داشتن صیادی میکردن. الان بعد از تملک سازمان زندانها برای این زمین، این بخش از صیادی معطل مونده. حداقل 80 الی 90 خانواده ای که به کار صیادی میپرداختن از سال گذشته بیکار شدن، در اون منطقه دیگه نمیتونن فعالیت انجام بدن. این باید بررسی بشه. حتما اگر صدای شما به مسئولین برسه، در این باره تدبیری خواهند کرد که آیا واقعا تملک درست بوده و آیا به مصلحت بوده، اون هم برای کاری که کارگران دارن انجام میدن، سید انجام میدن، خیلی قابل تحمله. بنده هم به سهم خودم عرض میکنم، حالا من نه دستم نه صدام به جایی نمیرسه، ولی این شما مردم هستید که باید قدرت خودتون رو بشناسید و اگر پای کار بیاید بگن آقا مردم این مسجد که به نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مزین است، توماری نوشتن و این تقاضا رو کردن، کدام یک از مسئولین است که گوش نده؟ محاله، محاله بی توجهی کنن. امام جمعه محترم و ائمه جماعات همه بیان پای کار بایستن، نه اینکه کسی مثلا این 80 صیاد محترم بله تنها بمونن، بقیه مردم اونا رو تنها بگذارن، بقیه مسئولین اونا رو تنها بگذارن، ائمه جماعات و ائمه جمعه اونا رو تنها بگذارن، معلومه صداشون به جایی نمیرسه. ولی ببینید دوستان من، بحث اینه. پیامبر مبعوث شده، کتاب نازل شده، قوانین دینی تعیین شده برای این که ما مردم قیام به قسط کنیم. الله اکبر از این دین، نه اینکه ما مردم بریم نماز بخونیم بریم خونمون بشینیم. خیلی جالبه ها. آقا شما دیندار هستی؟ بله ما دیندار هستیم الحمدلله. خب پس دیندار هستی، فعالیت شما برای برقراری قسط در جامعه چیست؟ ما فعالیت خاصی نداریم. خب این چه دینی شد پس؟ هر یک از ما اینو سوال باید بکنیم. بعضیا به من اشکال میگیرن، میگن تو چرا سیاسی حرف میزنی؟ چرا گاهی علیه مسئولین حرف میزنی؟ بیا برو حرف دینی خودتو بزن. میگم بابا خب حرف دین همینه، دین به ما میگه باید درد مردم رو گفت، دین به ما میگه که باید مسئولین رو با کمال حفظ حرمت و ادب. اصلا بحث تخریب نیست. ما تمام ادعاهایی که رئیس جمهور محترم و دولت مردان دارن، اونها رو بنابر حسن ظنی که رهبری فرمودن حرفهای درستی میدونیم. ما داریم کمکشون میکنیم الان بیان در این مقطع. الان دو تا مسئله تو این جلسه مطرح شد، امیدواریم تو هر جلسه سخنرانی تو هر محلی خاص حرف دینی زده بشه لااقل دو تا مسئله مطرح بشه. یکی زمینی در منطقه، اسمشو ببرید، خیلی پیچیده شد، من میگم منطقه عمومی بیجار بگم خوبه؟
باجار خیر.
بله شما باید خیلی بیشتر از اینا بنده رو دعوت کنید اینجا بیام با شما برم به ساحل تلفظش یاد بگیرم.
قاجار خیر،
منطقه قاجار خیر، رفتی به قاجار هم داره، منطقه لارین. خب یک مسئله زمینی شد در منطقه لارین که 30 سال در اختیار صیادان بوده است. سازمان زندان‌ها از صیادان بر اساس اون مسائل حقوقی گرفته است. حالا باید دید که واقعا آیا این تملک صحیح هست یا نه و آیا به مصلحت هست یا نه، و این حتما به گوش مسئولین قوه قضاییه برسه، یک بازنگری انجام خواهند داد. چون واقعا اینجوری که من شنیدم از چند نفر از دوستان که بله 80 صیاد اینجا از کار بیکار شدن در اثر این در واقع تغییر وضعیت تملک، واقعا قابل تأمله. ما نه متهم میکنیم قوه قضاییه رو، نه دست از این مطالبه برمیداریم. بالاخره مردمن، این مردم باید قانع بشن، باید جایگزین پیدا بشه. حتی مسئولین اگر واقعا اون تملک قانونیه، خب برای کار باید یه فکری بشه قبل از این که کار تعطیل بشه. بعید میدونم که به مصلحت باشه که زمین تصاحب بشه، عده‌ای از کار بیکار بشن تا بعد مشکل حل بشه. نه، اینا اولویت دارن، درسته؟ مردم اولویت دارن. کی اینو میگه؟ همه امام جماعتا، همه مسجدیا، همه ائمه محترم جمعه. چرا؟ چرا مردم، چرا مسئولین و مؤمنین و چرا ائمه جماعات و مساجد دخالت میکنن تو این امور؟ چون این فلسفه دین ماست. لیقوم الناس بالقسط.
با سربازکشی و لشکرکشی و با روح و وحشت اومدن دیلو زربچه مردم.
دیگه حالا اوناشو دیگه من بگم دیگه خیلی آبروریزی میشه برای. بله بله ایناش هم باید گفت، حالا من فعلا نمیگم، اگه حل نشد اوناش هم میگیم. نه 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 فرمایید. ببینید من به مسئولین محترم قضایی عرض بکنم، ببینید الان تو مردم بعضی از دوستان هستن میگن آقا این حل شدنی نیست، ناامیدن. این نباید باشه، حتما حل شدنی هست و حتما با درخواست منطقی شما، پیگیری ائمه جماعت و جمعه این کار صورت میگیره. حالا من هی گیر دادم به ائمه جماعت و ائمه جمعه، آقا تو به نمازخونا چیکار داری؟ بحث مملکتیه، به امام جماعت محترم چیکار داری آخه تو؟ بذار اینا نمازشونو نه دیگه، دیگه بنا شد ما دین رو درست بشناسیم دیگه. لیقوم من ناسو بالقس، به مسجد چیکار داری تو؟ آقا مسجد محل جمع شدن دیندارانه دیگه. آقا اینجا مگه مسجد نیست؟ خب اگه مسجده پس مسجد باید این مشکلات رو حل کنه. نه تنها مسجد محل شما، دیگر مساجد هم باید لیقوم الناس بالقسط. امام جمعه محترم اینجا حضور دارن، ببینید قیام به قسط باید بکنن، یعنی با سلام صلوات درست نمیشه، قیام میخواد، باید حرکت کنی، باید یک حرکت مؤثر انجام بدید تا کلمه قیام تحقق پیدا بکنه. باید یه جوری بلند شی که خطاکار بنشینه از هیبت شما، یه جوری باید برخیزی که اونهایی که اهل عمل نیستن راه بیفتن. قیام یه معنایی داره. خب پس دو تا مسئله مطرح شد. انشاءالله جلسه ما مورد رضایت رسول خدا قرار بگیره. آیین شما نظر بدید، بهتره ما وقتی که میریم یه جایی سخنرانی میکنیم به دردهای مردم کاری نداشته باشیم، فقط 4 تا حدیث روایت بخونیم بریم، یا به دردهای مردم کار داشته باشیم؟ بله، به دردهای مردم کار داشته باشیم. بله، خب
باید با اشرافیت دربار رو اول بشناسیم بعدا راهکار ارائه کنیم.
بله،
43 هکتار دولت به ما زمین داد، 43 هکتار،
ولی هیچ تابونی تشکیل شد که این دست برای مردم لاری نداره، این دست برای مردم لاری نداره. درده 43 هکتار دولت به ما زمین داد که تابونی تشکیل بشه، گردشگری تشکیل بشه، همه مردم ایران بیان. چی شد؟ سرمایدارا و پولدارا رفتن ساختن لاری بیمره بود. آج آقا باید با اشرافیت درد مردم را بررسی کرد. هممون درد خیلی دردا نفع شخصی ماست.
خب نه، اون دردهایی که باید همه مردم و مسئولین اقدام بکنن اونا رو بگید. حالا من دو تاشو بلد بودم بگم، شما بقیه مواردم بگید و این موارد پیگیری بشه. حالا بنده که یک سخنران یه لاغبایی هستم و میام عبور میکنم مهمان یک شبه شما، ولی ببینید بحث اینه، زندگی دینی یعنی این، مسجد یعنی محل قیام به قسط. ما چون مسجد داریم باید بتوانیم در مسجد به عنوان یک پایگاه این مشکلات رو پیگیری کنیم. راستش این هستش که مسئولین باید از مساجد حساب ببرن. چرا؟ چون میگن تو مساجد دردهای مردم مطرح میشه و مؤمنین هم در مسجد باید احساس مسئولیت کنن. یا باید مسجد نرن، یا اگه مسجد میرن فقط برای نماز نباید مسجد برن، باید برای مسئولیت پذیری به مسجد برن. آ مشکلات محل زیاده، الان بریم مسجد ما رو گیر میندازن. ها اینجوری باید بگن، بگن چون مسجد شده محل گره گشایی دیگه نمیشه با عافیت رفت مسجد و آمد. نه مسئولین احساس عافیت بکنن وقتی مساجد رونق دارن، نه مردم عافیت طلبی بکنن وقتی مسجد هست، چون مسجد محل توزیع مسئولیت برای گره گشایی هاست. خب ما عذرخواهی میکنم که طولانی شد صحبت، ولی امیدوارم این دین حقیقی در جامعه ما اجرا بشه. اون وقت این دین رو همه دوست دارن. چرا؟ چون میگن از اون وقتی که این دین آمد، مسجدی را بنا نهاد، ما رو جمع کرد دور هم دیگه، یه نماز خوندیم ولی کنار نماز نشستیم، گره ها رو گشودیم، مشکلات رو شناسایی کردیم. محل حل این مشکلات والله فقط ادارات دولتی نیست، محل حل این مشکلات اولا مساجد است که هم بر ادارات دولتی نظارت کند و از اونها مطالبه گری کند و هم مردم رو وادار به تشریک مساعی بکند و خودجوش به حل مشکلات اقدام کند. نمونهش همین مجتمعی است که اینجا هست. در این مجتمع دوستان فعالن، قاری قرآن تحویل دادن، طلبه تحویل دادن، نیروهای زبده‌ای که میرن دفاع بکنن از امنیت کشور به سپاه تحویل دادن. چرا این کارا رو کردن؟ به خاطر خدا، خودجوش، مردمی. بقیه کارها هم باید انجام بگیره. حل همین مشکلات صیادی، همین مشکلات گردشگری، همه اینا هم باید تو مسجد انجام بگیره. این دین ماست، نه سلیقه یکی دو نفر. من آیه قرآنش هم برای شما خوندم. انشاءالله سهم این یک ساعت جلسه رو به درستی ما انجام وظیفه کرده باشیم در معرفی رسالت نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خدایا به حق پیامبر اکرم ما رو مورد شفاعت خاصه حضرت رسول قرار بده. خدایا به حق پیامبر اکرم ما رو لایق پایان یافتن غیبت امام زمان و لایق ظهور آقا امام زمان و لایق دیدار حضرت ولی عصر و حکومت مهدوی قرار بده. خدایا در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. خدایا مقابل دیدگان ما، دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا جامعه ما جامعه ای الگو و نمونه و پیشرفته برای جهان بشریت قرار بده. هر کسی از مسئولین به این مردم خدایا خدمت میکنه، بر توفیقاتش بیفزای. هر کسی به این مردم خیانت میکنه و برای این مردم کار نمی کنه و کمکاری می کنه، رسوا و نابود بگردان. خدایا شهدای مدافع امنیت این کشور، مجاهدینی که در این راه تلاش می کنن، مورد حمایت و عنایت خاص خودت و اولیاء خودت قرار بده. خدایا دشمن ما مکرش رو به خودشون برگردان. خدایا ما رو در زمینه‌های فرهنگی و معنوی جامعه پیشتاز و نمونه، ما رو یعنی جامعه مازندران رو که صفتش در دینداری بسیار پیشرفته تر از خیلی از قسمت‌ها در کشور ماست، خدایا این جامعه مؤمنین در مازندران عزیز رو همچنان پیشرفته در امور معنوی، پیشتاز و الگو حفظ بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.